در صبحانه با خبر امروز اعتراض چندین نهاد حقوق بشری به آنچه استفاده ابزاری تهران از گزارشگران سازمان ملل می‌خوانند. همزمان سازمان‌های بین‌المللی از بازداشت یک گردشگر سوئدی و احتمال اعدام احمد رضا جلالی ابراز نگرانی کردند. تأکید واشنگتن بر آمادگی برای هر دو سناریوی احیای برجام یا شکست مذاکرات وین. همزمان رویترز میگوید افزایش قیمت نفت میتواند برای تهران زمان بخرد. انتشار فایل صوتی مهدی طائب درباره رئیس مجلس، رئیس قرارگاه عمار، میگوید افشاگر سیسمونی گیت از نزدیکان رئیسی بود. و هشدار بسیج دانشجویی به ابراهیم رئیسی درباره تبعات گرانی‌های ناگهانی و بی‌برنامه. سخنگوی دولت میگوید نان سنتی دست کم تا پایان سال گران نخواهد شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی تحریم‌ها امروز وارد ایران می‌شود. قرار است آلنا دوهان نزدیک به دو هفته در این کشور بماند. یک روز قبل از سفر خانم دوهان، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه به آنچه استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل خواندند، اعتراض کردند. معترضان میگویند در حالی که ایران به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران اجازه ورود نمیدهد، به خانم دوهان با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اجازه سفر داده شده. پیشتر هم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، از مقام‌های سازمان ملل خواسته بود انجام سفر خانم دوهان را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کند. اما آیا سازمان ملل می‌تواند این دو مقوله حقوق بشری را جدا از هم ارزیابی کند؟ گزارش ببینیم از شهریار سیامی، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آثار مخرب تحریم‌ها، در زمستان 1398 به ونزوئلا رفت. خانم دوهان در آن دیدار نتیجه گرفت که تحریم‌ها علیه صنایع نفتی و بانک‌های ونزوئلا زندگی تمام مردم ونزوئلا به خصوص اقشار فقیر را تحت فشار قرار داده. البته خانم دوهان از سوء مدیریت در توزیع کمک‌های انسان دوستانه هم ابراز نگرانی کرد. پیش از آن در پاییز همان سال در سفری به قطر تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را غیرقانونی خواند و خواستار عقب نشینی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از تحریم قطر شد. هرچند اشاره به تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم نکرد، اما در مورد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران موضوع می‌تواند کمی پیچیده باشد.
اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن، نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم میشود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست‌های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته.
بارها مقام‌های سیاسی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که تحریم‌های آمریکا تأثیری نداشته و سیاست فشار حداکثری با شکست روبرو شده. حتی در مواردی تحریم‌ها را باعث خودکفایی و پیشرفت صنایع و علوم معرفی کردند. اما این روزها تورم شدید مواد غذایی، اجاره خانه و بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به قدری زیاد شده که به گفته بسیج دانشجویی جامعه دیگر آمادگی پذیرش این افزایش قیمت‌ها را ندارد. مسلماً تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که با نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی در تناقض است.
ما کار اقتصاد مقاومتی را انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را هم گره نمیزنیم به این مذاکرات.
دعوت و اجازه ورود خانم دوهان به ایران برای بررسی نتیجه تحریم‌ها بر حقوق شهروندی ایرانیان به نظر 11 سازمان حقوق بشری ابزاری است برای دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند جمهوری اسلامی 17 سال اجازه سفر به گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده و حالا با اجازه دادن به گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها قصد دارد تقصیر کمبودهای حقوق بشری را بر گردن تحریم‌ها بیاندازد و از آن برای فرار از سابقه عدم همکاریش با دیگر گزارشگران بهره بگیرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه و فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه ورود به کشور را نداده. او یکی از 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که از مهر ماه 1363 برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت داشتند. ولی از میان آنها فقط به رینالدو گاریندپول اجازه ورود به ایران داده شد. آقای رحمان در یکی از گزارش‌های اخیرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تأثیر منفی تحریم‌ها در مبارزه با همه‌گیری کرونا در ایران اشاره کرده بود، موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران مانع اصلی خرید واکسن معرفی کرد و بلافاصله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران آن را رد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
البته پیشتر هم آیت الله خامنه ای صریحاً خرید واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده و بارها از توانایی ایران در تولید واکسن داخلی صحبت کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود از بازداشت‌ها و اعدام‌های متعدد در ایران انتقاد کرد، از جمله بازداشت و اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی در آبان ماه 1398. موضوع اعدام‌های متعدد همزمان با سفر خانم دوهان به ایران با اعلام ناگهانی زمان اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگری که متهم به جاسوسی شده، ادامه دارد. در همین روزها هم بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران این گمان را تقویت می‌کند که این دو مورد اخیر واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان دست داشتن در کشتارهای 1367 است. دادگاهی که به مدت 7 ماه در سوئد برگزار شد و دادستان‌ها خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حسن نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، 11 سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری شما به سفر گزارشگر تحریم ها به ایران اعتراض کردند و این موضوع را انحراف توجه ها از نقض حقوق بشر میدونن و معتقدن جمهوری اسلامی از این سفر استفاده ابزاری میکنه. چگونه میتواند این کار را انجام بده؟
ببینید که میدونید که خب جمهوری اسلامی از سالها پیش 17 سال هست که اجازه نداده هیچ گزارشگر ویژه‌ای به ایران بیاد، با اینکه خب دعوت باز عملا کرده، یعنی اینکه جزو کشورهایی هستش که باید اجازه بده هر گزارشگر ویژه‌ای که لازم دونست به ایران سفر بکنه، ولی که خب به خصوص گزارشگر ویژه ایران رو نذاشته که به ایران سفر کنه. گزارشگر ویژه ایران خب تمام موضوعات حقوق بشری رو از جمله تحریم‌ها رو بررسی می‌کنه، ولیکن گزارشگر ویژه تحریم‌ها تنها مسئله تحریم رو بررسی می‌کنه، می‌تونه بررسی بکنه، حوزه کاریش است. و از اونجایی که خب این بیشتر کشورهای تحریم کننده مورد نظرش است، جمهوری اسلامی امید داره که به جایی که نیروهای درون خودش، یعنی کاسبان تحریم و افراد ناکارآمد درون جامعه که مشکلات رو به وجود آوردن مورد خطاب قرار بگیرن، غرب، کشورهای تحریم کننده مورد خطاب باشه و در این گزارش در واقع اونها به این شکلی محکوم بشن. بنابراین به این معنی خیلی گزینشی در میان 14 گزارشگر ویژه که
در این شاید 25 سال پیش تقاضا کردن و هیچ کدوم نپذیرفته در 17 سال گذشته، این گزارشگر ویژه رو انتخاب کرده که در این هدف رو بهش برسه.
برحال های نایب هاشم، بحث نقض حقوق بشر همطور که شما هم بهش اشاره کردین، بحث امروز و دیروز جمهوری اسلامی نیست، سال هاست از بعد به ورود این حکومت نقض حقوق بشر در ایران داره اتفاق میفته، هر بار هم شکل جدیدی میگیره. دادگاه نوری که در سوئد داره برگزار میشه، پس از اون ایران تهدید کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده که احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی رو که در ایران در حقیقت گروگان گرفته شده رو اعدام میکنه. این گروگانگیری ها تا کجا میتونه پیش بره؟ چرا جامعه جهانی با این رفتار سیستماتیک ایران برخورد جدی نمیکنه؟ اصلا چه کار میتونن بکنن آقای دکتر؟
بله، تو میدونید یه گروگان جدید هم گرفتن، یکی از گردشگران سوئدی که به ایران رفته دستگیر کردن با همین هدفی که شما میفرمایید، و از دیرباز سعی کرده گروگان ها رو داشته باشه همواره و در رابطه با گروگان ها به توافق های برسه و تبادل گروگان ها رو انجام بده. اینکه تا چقدر میتونه ادامه بده، خب بستگی به این داره که مجموعه شرایط حالا جهانی چگونه این اجازه رو بده. دولت جمهوری اسلامی یک دولت سرکش به حساب میاد، نمیخواهد، نخواسته است تا کنون اون روال روند در واقع دیگر کشورها اون جریان اصلی به پیونده و همواره خواسته عملا انگشت نما باشه. وقتی از جامعه جهانی صحبت میکنیم، خب جامعه جهانی کاملا شاید توافق، یعنی همه کشورهای جهان توافق معینی داشته باشن که مثلا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دستیابی پیدا نکنه، ولی در خیلی از موضوعات دیگه اون توافق و اجماع رو ندارن و بنابراین از اون خللی که وجود داره سود میبره، به خصوص در این مقطعی که خب ما الان شاهد هستیم، مثلا روسیه حمله نظامی کرده به اوکراین و اساسا منشور سازمان ملل رو که بر اون مبنا در همه چی همه این ساختارهای موجود سازمان ملل چیده شده اون رو نقض کرده، بنابراین از این موقعیت استفاده میکنه و خب سعی میکنه که به این روش روال ادامه بده. در مورد برخورد جدیتر، خب ما میبینیم، یعنی ما خب مدافعان حقوق بشر مسلمه که هر جا خیلی برخورد جدی باشه و قهری باشه نگران هستیم که خب مردم عادی صدمه ببینن و خب خیلی با دقت باید در این رابطه برخورد کرد، ولی خب جامعه جهانی از یک سو سعی میکنه جدیتر برخورد بکنه و همین تحریم های مختلف رو به کار میبره، ولی از اونجایی که این تحریم ها به رغم اینکه گاه ادعا میشه هوشمند نیستن، هدفمند نیستن، باعث میشه که فشار و مشکلاتی که هست بیش از اون که برای حکومت‌هایی باشه مثل جمهوری اسلامی بر مردم عادی وارد بشه، و اگر خب بخواد از اون هم باز جدی‌تر باشه و جنگ رو در پیش بگیره جامعه جهانی، خب میدونید که صدماتش بر مردم بسیار بیشتر و نمونش همین مسائلی که در اوکراین می‌بینیم.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور خود را برای هر دو سناریوی احتمالی احیای برجام یا شکست گفتگوهای وین آماده میکند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آگاه گزارش شده که افزایش قیمت نفت به دنبال حمله روسیه و اوکراین به نفع جمهوری اسلامی است و میتواند برای تهران زمان بخرد. گفتگوهای احیای برجام در وین مدتی است که به بن‌بست خورده که عمدتاً به دلیل اصرار ایران بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده است. این در حالی است که اکثریت سنای آمریکا در یک رأی‌گیری غیر الزام آور مخالفت خود را با احتمال لغو تحریم‌های سپاه توسط دولت جو بایدن اعلام کردند. جزئیات بیشتر از نازافرین میرزا خیلی.
واشنگتن میگوید که خود را برای جهانی با برجام یا بدون برجام آماده میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وضعیت بازگشت متقابل به تعهدات برجامی بسیار نامشخص است.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره‌های برجام است. موضوعی که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آن را به طور مستقیم رد نکرده و همین موضوع نگرانی‌هایی را در میان مخالفان این اقدام احتمالی برانگیخته است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه به مصوبه‌ای غیر الزام‌آور رأی دادند که بر اساس آن سپاه باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. با این حال تهران واکنش شدیدی به این مصوبه نشان نداده. بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز در واکنش به این مصوبه گفت که تصمیم مجلس سنای آمریکا موضوع مهمی نیست. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از چند مقام آگاه به مسائل ایران گزارش داد که گذشت زمان به نفع تهران است و برای همین این کشور عجله‌ای برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. این خبرگزاری میگوید که افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین یکی از مواردی است که ایران، کشوری که اقتصادش وابسته به صدور انرژی است، از آن سود می‌برد. گرچه ایران حجم صادرات نفت خود را به طور رسمی اعلام نمی‌کند، اما مسئول بخش خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته که ایران در سال‌های اخیر اقتصاد خود را با تحریم‌ها انطباق داده و افزایش بهای نفت و صادرات آن درآمد ایران را بیشتر خواهد کرد. برخی کارشناسان اما می‌گویند که این موضوع موقتی است و تهران باید به دنبال احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا باشد. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از ابتدای کار خود بارها تاکید کرده که سیاستش دور زدن تحریم‌ها در کنار تلاش برای رفع آنهاست. فروش نفت این کشور حتی با تخفیف به چین یکی از این موارد است. از سوی دیگر در مقاله‌ای که العربیه روز پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و منابع نزدیک به چند مقام سابق و فعلی آمده که به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در دست تنها چند مقام، فضای وزارت خارجه آمریکا با موجی از ناامیدی و انفعال مواجه شده. حداقل سه عضو تیم مذاکره کننده آمریکا که رابرت مالی فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران رهبری آن را به عهده دارد، در ماه‌های اخیر این تیم را ترک کردند. در صورت صحت وجود چنین اختلافاتی در وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران، این موضوع می‌تواند در کنار افزایش بهای نفت یکی دیگر از مواردی باشد که ایران از آن سود می‌برد. تهران که اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصاویر دوربین‌های نظارتی این نهاد در تأسیسات خود نمی‌دهد، همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آژانس به تازگی هشدار داده بود که دیگر فاصله تهران با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت بمب هسته‌ای قابل تخمین نیست. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامون گوریز ما را همراهی میکنه، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل مقیم هلند. آقای گوریز، نتروی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مصوبه اخیر سنای این کشور درباره سپاه پاسداران گفته در دوران ریاست جمهوری جو بایدن 107 تحریم جدید علیه ایران صادر شده که 86 مورد اون علیه سپاه بوده. با این وضعیت آینده مذاکرات چگونه پیش بینی میشه از نگاه شما، با توجه به اینکه واشنگتن تاکید کرده برای آمادگی برای هر دو صورت، یا احیای برجام یا شکست مذاکرات؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. خب این خیلی واقعا چجوری بگم، دردناکه، در این حال خنده‌دار که دولت آقای بایدن بعد از این همه مدت گفتگو و تأکیدی که میشد سر اینکه مسئله تحریم‌ها رو سعی کنند اجرا کردنش رو عوض به عقب نندازن و این بازدارندگی رو از دست ندن، الان به این نشستن که باید مطرح بکنن که ما بیش از 100 تحریم داریم. مسئله برنامه هسته‌ای خانم ملکی و احیاش کاملا دیگه لوس شده و اصل موضوع هم این هست که هر دو طرف حاضر نیستند که سر مسائل کوتاه بیان. از طرف امریکا به خاطر معادلاتی که در واشنگتن هست، نمونهش دو قانونی که البته الزام آور نیست ولی نمادین دست سیاسی جو بایدن رو میبنده تا حدودی در واشنگتن در طرف قانونگذاران تصویب شده. از طرف دیگه که برمیگرده مسئله سپاه پاسداران و خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریستی، از طرف دیگه در تهران به نظر میاد که آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش همین رو مطرح کرد، به خاطر اشتباهی که ما بارها با هم صحبت کردیم بایدن انجام داده، اجرا نکردن درست تحریم ها، نیازی نمیبینه که بخواد با همراهی بکنه برای بازگشتن به توافق هسته‌ای برجام، به خاطر اینکه به اندازه کافی در حال فروش نفت هست به چین. از این جهت ما در یک فضایی قرار گرفتیم که به قول انگلیسی میگن لیمبو، یعنی واقعا معلق شده همه چیز و خیلی خوشبینانه نیست. ولی با همه این حرفا من فکر میکنم اگر آقای بایدن اراده این رو داشته باشه میتونه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه.
اشاره کردید به اجرا نشدن درست تحریم‌ها در دولت جو بایدن. به هر حال یکی از این تحریم‌ها تحریم‌های نفتی است که بسیار هم برای ایران، در حقیقت برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. جنگ روسیه و اوکراین بر همه دنیا و بازارهای جهانی تأثیر گذاشته، جمله نفت. گرانی نفت چقدر میتونه به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه و برای جمهوری اسلامی آنجور که کارشناسان تایید می‌کنن وقت بخره؟
پرسش مهمیه، چون که آخرین گزارشاتی که هست نشون میده که جمهوری اسلامی با مقداری تخفیف نفت خودش رو در این مدت به چین فروخته و قطعا وقتی که قیمت نفت دو برابر یا حتی بیشتر میشه در طول این 6 ماه گذشته به خاطر جنگ اوکراین با قیمت بالاتری میتونه حتی با تخفیف باز به چین نفت خودش رو بفروشه و روزی 1.5 میلیون بشکه نفت چیز کمی برای جمهوری اسلامی نیست که بتونه بقای خودش رو تضمین کنه. قطعا این به نفع جمهوری اسلامی هست در کوتاه مدت. سرعت غنی‌سازی، سرعت فاصله گرفتن از توافق هسته‌ای که نگرانی ها رو بیشتر میکنه بیشتر از درجه تحریم هایی هست و اجرای تحریم هایی هست که در زمان ترامپ مطرح بوده و بایدن این در عمل شیر فلکه را این مقدار شل کرد. بخاطر همین تا حدودی به نفع جمهوری اسلامی هستش، ولی از همه بیشتر به نفع روسیه هست و به نفع آقای پوتین که بتونه این جنگ رو ادامه بده تا وقتی که اروپایی‌ها مجبور باشند که نفت روسیه رو بخرند. روزی نزدیک به 1 میلیارد دلار تا الان فعلا اروپایی‌ها نفت روسیه رو خریدن و از این طریق پوتین تونسته جنگ خودش رو هزینه جنگ خودش رو تأمین کنه.
دامان گوریس همراه ما بود، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل مقیم هلند. در یک فایل صوتی که روز گذشته برای اولین بار توسط شبکه ایران اینترنشنال منتشر شد، مهدی طایب فرمانده قرارگاه عمار سپاه پاسداران با دفاع از عملکرد محمد باقر قالیباف افشاگر ماجرای معروف سیسمونیگیت را برادر داماد ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند. در این فایل همچنین آقای طایب از حمایت‌های مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از آقای قالیباف سخن می‌گوید و ادعاهایی هم در این زمینه مطرح می‌کند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
من یقین دارم، من با شناخت شخصی که قالیباف دارم یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچه‌اش برن جای سیسونی بخرن نیست. اگر قالیباف ذاتاً با این قضیه مخالفه، قالیباف چرا زده بشه؟ ولی الان اصلا قالیباف رو کردن خیلی مجموع کنه یه هیست.
این صدای مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در یک جمع خصوصی با حضور برخی از اعضای سپاه درباره محمد باقر قالیباف و ماجرای موسوم به سیسمونی گیت ادعاهایی را مطرح می کند. این فایل صوتی را روز گذشته برای اولین بار شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرد و در آن آقای طائب ادعا می کند که مسئله سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه توسط برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، افشا شده است.
که ماجرای عدالت خواها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن قالیباف رئیس مجلس نباشه.
آقای قالیباف شهردار بودن. داماد آقای رئیسی
نیسان.
خط من چی بود؟ بگردیم پیدا بکنیم بزنیم قالیباف.
قالیباف فقط که فقط این بود. چی میگفت؟ یعنی
نیسان
سر خط اونه. ما واقعا نمیدونیم آیا تو این قضیه وزارت
اطلاعات دخالت داشته یا نداشته. میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی یعنی مقداد نیلی است. میثم نیلی از سال 85 مدیر مسئول وبسایت رجا نیوز و همچنین از سال 98 مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. وبسایت رجا نیوز که پیشتر به حمایت از محمود احمدی نژاد معروف بود، همکنون به جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک است و در انتخابات ریاست جمهوری 11 از حامیان سعید جلیلی بود. بعد از افشای سفر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف به ترکیه، ظاهراً به منظور خرید سیسمونی یا به روایتی آپارتمان، نزدیکان رئیس مجلس مدعی شدند که انتشار این گزارش‌ها از جمله اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی بوده است. بخش دیگری از فایل منتشر شده از صحبت‌های مهدی طائب به مسئله اموال محمد باقر قالیباف و شبهات متعددی که در این باره عنوان شده اختصاص دارد.
انتخابات مجلس بود، ما در قم جلسه ای داریم، آقای ماندگاری، آقای عالی، آقای میرباقری، اینا دوشنبه ها مجلس انتخابات بود. یکی از اعضایمون آقا تهرانی، نجف قالیداری هم دید، اینا آمدن گفتن تهران اگر قالیباف سرلیست باشه ما لیست جدا میدیم. و در انتخابات مجلس ما اگر دچار تفرقه میشدیم اصلاح طلب ها برده بود. گفتیم آقای آقا تهرانی، آقا چرا؟ قالیباف قبول ندید. آقا تو دلیلاتو برای ما هم بگو، مجموعمون اینقدر قدرت داریم که به اطلاف بگیم قالیباف رو بردار. خب من اطلاعات ندارم، محصولی اطلاعات دارم.
صادق
محصولی؟ صادق. خب صادق رو بگو بیا.
صادق محصولی هنوز هم قاعد
بله؟ اصلا دبیره صادق محصولی. ما دوشنبه شبا با جلسه همون دوشنبه هفته هنوز صادق محصولی اومد 3 ساعت علیه قالیباف حرف زد. محمد یاد داشت کرد. این تموم شد. آقای عالی بود گفتش که خب آقای آتلانی عدالت اقتضارش چیه؟ الان به قالیباف حمله شده، اقتضار عدالت چیه؟ گفتی چی بیاد خودش دفاع کنم؟ باری کرد تماس گرفتم با قالیباف، بیکارم بود دیگه. گفت هر موقع بگید من میام. هفته آینده دوشنبه شب قالیباف هم گفتی آقای آتلانی تو بشو قاضی، ما هم هیئت منصفه، این آقا هم متهم، بزن بهش. گفت تو اشرافی هستی.
آقای
قالیباف محصولی گفته بود حرفای اون آقای آقا تهرانی که به قالیباف بگه دیگه. گفتش که آقای آقا تهرانی نماد اشرافیت چی؟ گفت اموال، خونه، ماشین، لباس. گفت خب یه یکی یکی اموال ما رو بررسی کن. گفت خونه من کجا؟ تو میدونی؟ گفت دقایقی. گفت خونه های دقایقی مالی کیه؟ گفت مالی سپاه. گفت من همسایه کی هستم؟ گفت همسایه قاسم. اما انبار من حقوق بگیر سپاه، اگر غیر از اون پولی که در حساب من هست، پول هر چی پیدا کردی مال تو، اما ماشین هم پژوستم بدم.
نام آقای قالیباف تا کنون در پرونده‌های فساد اقتصادی مختلفی مطرح بوده است، از جمله فساد منتسب به نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران و نقش مستقیم رئیس کنونی مجلس در آنها. رادیو فردا در بهمن ماه سال گذشته فایلی صوتی از جلسه محرمانه در این باره منتشر کرده بود. اما در بخش دیگری از فایل صوتی منتشر شده در روز جمعه، مهدی طائب مدعی برخی حمایت‌ها از سوی آیت الله خامنه ای در قبال آقای قالیباف می شود. او در این باره مدعی می شود که رهبر جمهوری اسلامی حتی دستخطی در دفاع از صلاحیت آقای قالیباف برای ریاست مجلس نوشته است.
یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم.
شما؟
نه، ساکانی گفت. یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من میخوام رو حجت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نقل شده که شما نظرتون که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. خانم شما گفتید جان. گفت آقا ذیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است.
در بخش دیگری از این فایل صوتی هم مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار به ماجرای انتخابات سال 82، استعفای محمد باقر قالیباف از سپاه و حمایت‌های ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از او می‌پردازد.
می‌خوام اینو بگم که قالیباف چرا حرف نمی‌زنه. گفتش که آقای آتلانی سال 84 که من خواستم کاندیدا بشم، رفتم خدمت آقا گفتم که آقا می‌خوام کاندیدا بشم ولی می‌خوام استعفا بدم از سپاه و کاندیدا بشم. آقا فرمود که نیازی به استعفا نیست. گفتم نه آقا، دیگه رأی نیارم برای سپاه بی آبرویی، استعفا می‌دم. گفت استعفا دادن، رأی
نیاوردن،
شدم بیکار.
شدم
بیکار بودن 3-4 ماه زندگی نمی‌چرخید. رفتم خدمت آقا گفتم آقا میشه من به سپاه برگردونم؟ من چرا؟ گفتم آقا زندگی نمیچرخ. آقا فهمیدم این چند وقته چی زندگی میدی؟ گفتم آقا قرض کردم چرخیده تا حالا. گفت آقا من برگردونم به سپاه، حقوق اون چند ماه رو خود آقا ریخ برسان.
آقای طائب در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته که آقای قالیباف پیشتر به همراه خانواده‌اش سفرهایی به ترکیه داشته که مرتبط با امور پشتیبانی از نیروی قدس سپاه و شخص قاسم سلیمانی بوده است. پیشتر گزارش‌های زیادی از ارتباط نزدیک این دو منتشر شده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سخنگوی دولت ایران میگوید قیمت نان به هیچ وجه تا پایان سال تغییر نمی کند. در روزهای اخیر با افزایش قیمت آرد برای مصارف صنفی و صنعتی قیمت نانهای فانتزی به شدت افزایش پیدا کرده است. زمزمه هایی هم در مورد افزایش قیمت های نانهای سنتی شنیده می شود. در همین حال بسیج دانشجویی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار داده و گفته مردم تحمل این همه گرانی را ندارند. این تشکل سیاسی هشدار داده که افزایش قیمت‌ها می‌تواند تبعات و ناآرامی‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بعد از گرانی بسیاری از کالاهای اساسی این بار نوبت به نان رسیده. البته فعلا قرعه افزایش قیمت به نام نان فانتزی افتاده. همین چند روز پیش اعلام شد با حذف یارانه آرد صنف و صنعت از این به بعد قیمت نان فانتزی به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی خواهد بود. یعنی با هر قیمتی که فروشنده بفروشد و خریدار بخرد. چرا که قیمت آرد واحدهای نان فانتزی یک مرتبه از کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان رسیده. حدود 10 برابر. نتیجه افزایش چند برابری قیمت نان فانتزی. گزارش شده در روزهای اخیر قیمت نان باگت معمولی به بیش از 10 هزار تومان رسیده. حالا تصور کنید ساندویچی که نانش 10 هزار تومان باشد چه قیمتی خواهد داشت. هرچند چنین تغییری هزینه تولید نان فانتزی را برای واحدهای تولیدی بالا میبرد، اما رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم این را یک اصلاح بزرگ اقتصادی نامیده. محمد جواد کرمی گفته برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی دولت باید به آنها تسهیلات بدهد. البته حذف یارانه آرد صنعتی و صنفی تنها باعث افزایش قیمت نان فانتزی نشده. کارخانه های صنایع غذایی که برای تولید محصولشان به آرد نیاز دارند، مثل تولید کنندگان پاستا، ماکارونی، بیسکویت و غیره هم باید از این به بعد آرد را با نرخ جدید تهیه کنند. و این یعنی افزایش چند برابری هزینه تولید و قیمت محصول نهایی. بسیاری از مردم معتقدند افزایش قیمت نان فانتزی مقدمه است بر افزایش قیمت نانهای سنتی. اتفاقی که دولت میگوید به هیچ وجه تا پایان 1401 نمی افتد.
نکنه حتی من برای اینکه آرامش مردم داشته باشم این نکته رو بگم، در یه جلسه یه تعدادی از مقامات اجرایی تصمیمی گرفته بودند که مثلا متفاوت باشد، رئیس جمهور شفاف، من در اون جلسه بودم، رئیس جمهور فرمودند که این تعداد که سهله، ده ها برابر این تعداد هم اگر تصمیم بگیرید هرگز من اجازه افزایش قیمت نان رو نخواهم داد. نان تنها کالایی که حالا من به نقل از رئیس جمهور عرض میکنم، از حضرت امام نقل میفرمایند که میگن که مرفهین هم اجازه بدید سر سفره مستضعفین بنشینن و نان رو با همون قیمت بتونن تهیه بکنن.
افزایش قیمت نان شاید تأثیر چندانی بر زندگی پولدارها نداشته باشد، اما برای قشر محروم جامعه این یعنی گرسنگی، و گرسنگی احتمالاً اعتراض و ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. احتمالی که حالا بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد تبعات آن هشدار داده. این تشکل سیاسی نوشته جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمت‌های یکباره با این سطح از به گفته آنها بی برنامگی در اجرا را ندارد. بسیج دانشجویی از ابراهیم رئیسی خواسته از تصمیمات شوک‌آور و بدون اقناع افکار عمومی پرهیز کند. اینکه دولت تصمیم بگیرد قیمت نان سنتی را به این زودی‌ها گران کند هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد هم دولت و هم مجموعه حکومت در تلاشند افکار عمومی را برای چنین تصمیمات شوک‌آوری آماده کنند. در چند ماه اخیر خود رئیس جمهوری و اعضای کابینه‌اش گاه و بیگاه دولت قبل را مقصر گرانی‌ها و تورم بالا دانستند. دولت می گوید خشکسالی و کمبود گندم تولیدی در جهان به خاطر جنگ اوکراین، کشوری که بین 40-60% گندم جهان را تولید می کند، موجب شده تا قیمت جهانی این محصول بالا برود. بهانه‌ای برای حذف یارانه آرد صنفی و صنعتی. عده‌ای از کارشناسان معتقدند خالی بودن خزانه، فشار تحریم‌های آمریکا و بنبست جاری در مذاکرات احیای برجام دولت را وادار کرده به هر طریقی که شده کسری بودجه را جبران کند. حتی اگر مجبور به گرانی نان سنتی و احتمالاً سرکوب معترضان بشود. احتمال تکرار حوادثی مشابه آنچه پس از گرانی یکباره بنزین در آبان 98 رخ داد و سرکوب‌های خونین بعد از آن. مهدی بیگی، رادیو فردا.
منابع خبری مستقل در ایران از بازداشت بیش از 70 معلم و فعال فرهنگی طی هفته‌های گذشته خبر می‌دهند. آنطور که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، از وضعیت 11 تن از معلمان بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. در همین حال وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدید کرده است. گزارشی از مهیار طهماسبی.
همینجا قاطعانه و
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران:
سرکردگان سند آموزشی 20 در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
آذر ماه گذشته در حالی که چفیه برگردن داشت به مجلس رفت و شعارهای تندروها را تکرار کرد و رأی اعتماد گرفت.
این مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
وزارتخانه‌ای که بیشتر کارمندان دولت را در اختیار دارد، اما بی‌توجهی به خواسته‌های این کارمندان زمینه‌ساز بیشترین اعتراضات در چند ساله اخیر شده. اعتراضات و تجمعاتی گسترده که متناوباً شهرهای ایران را در بر گرفته. حالا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را تهدید به اخراج کرده. آقای نوری روز پنجشنبه در جریان سفر به کردستان تجمعات معلمان معترض را غیر قانونی خواند و گفت هیئت تخلفات می تواند بر اساس بند 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری معلمانی را که در این تجمعات شرکت می کنند اخراج کند. وزیر آموزش و پرورش گفته معلمان باید خواسته هایشان را از راه های قانونی پیگیری کنند، اما نه به سازوکار آن اشاره کرده، نه حرفی در حمایت از معلمانی که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند بر زبان آورده. دور جدید فشار قضایی و امنیتی بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگی طی دو هفته اخیر و پیش از روز تجمع گسترده فرهنگیان در 11 اردیبهشت آغاز شد. منابع خبری مستقل در ایران تعداد بازداشتی ها را تا 70 نفر گزارش داده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید وضعیت 11 نفر از معلمان بازداشت شده همچنان نامعلوم است. روز پنجشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به شدت گرفتن سرکوب معلمان در ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط معلمان بازداشتی شد. این بیانیه میگوید در دو هفته منتهی به روز جهانی کارگر دست کم 38 معلم در سراسر کشور بازداشت شدند. آنطور که نهادهای صنفی و تشکل‌های فرهنگیان در ایران گزارش دادند، این دور از بازداشت‌ها با یورش مأموران امنیتی به خانه معلمان و تفتیش و تخریب اموال شخصی آنها همراه بوده است. علی‌رغم سرکوب مقامات امنیتی و قضایی و تهدید وزیر آموزش و پرورش، معلمان میگویند از بیان خواسته های برحق خود دست نخواهند کشید.
رساتر از همیشه ضمن دفاع از همکاران بازداشت شده اعلام می کند چنین حرکت های مذبوحانه وحدت و اتحاد معلمان را در دفع دشمنان منافعشان بیش از پیش خواهد کرد.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خانم اولگا توکارچوک نویسنده لهستانی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 2018 از پرآوازه‌ترین و پرخواننده‌ترین نویسندگان معاصر جهان است. برگردان فارسی یکی از مشهورترین رمان‌های او با عنوان بر استخوان‌های مردگان به ترجمه کاوه میر عباسی در ایران منتشر شده که همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، ابتدا با کارنامه این نویسنده لهستانی بیشتر آشنا بشیم.
خب بله، همونطور شما اشاره کردین، برنده جایزه نوبل هست و کمیته نوبل در اون بیانیه خودش که دلایل اعطای جایزه رو به او گفته، میگوید که تخیل روایی همراه با شوری همه جانبه و انسانی که نمادی هست از عبور از مرزها به عنوان شیوه ی زندگی از شاخصه‌های مهم آثار او هست. در 1962 متولد شده، پدر مادرش معلم بودن در دانشگاه ورشو، روانشناسی خونده و خیلی هم به اصطلاح متخصص هست در مکتب کارل یونگ، به اصطلاح روانشناس بزرگ اتریشی و تعلیفاتی در اون زمینه داره، مدتی هم روانگر بوده و بعد نخست یک مجموعه شعر منتشر کرد که چندان موفق نبود، اما بعد با رمان‌هایی که منتشر کرد به یکی از نویسندگان مطرح و مطرحی روبرو شد که هم خوانندگان بسیار داشت و هم منتقدین آثار او رو تحسین میکنند، از جمله کهن دیار و دیگر زمانها، گنجه، خانه روز و به خصوص اون کتابهای یعقوب یا کتابهای یعقوب، حالا هر طور که ترجمه کنین، رمان بسیار مهمی است که در 2014 منتشر کرد و جایزه بوکر رو هم دریافت کرد برای این و این رمان به اصطلاح رو به شهرت جهانی رسوند. او دارای گرایشات فمینیستی هست، برای این برابری حقوق زن و مرد مبارزه میکنه و همچنین یکی از فعالانی هستش که برای حفظ محیط زیست بسیار تلاش میکنه و به اصطلاح نویسنده مطرحی هستش که در این حال به اصطلاح درگیر مبارزه با بی‌عدالتی و ستم و تبعیض هم هست.
برگردیم به کتاب بر استخوان‌های مردگان و داستانی که روایت میکنه آقای سرپایی.
کتاب در 2009 منتشر شد، بسیار با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، یک فیلمی هم بر اساسش تهیه شد که در این تولید شد که این فیلم هم به اصطلاح پر مخاطب باشه. داستان بسیار پیچیده‌ای هستش که در قالب یک داستان اما پلیسی، اما در این حال غیر پلیسی بیان میشه. ترکیب ژانرهای مختلف هست در این داستان و آدم‌های پیچیده‌ای رو در این داستان خلق میکنه. داستان در یک شهر دورافتاده مرزی در مرز لهستان و چکسلواکی رخ میده. یک زنی هست در آستانه سالخوردگی، زنی که شخصیت بسیار پیچیده‌ای داره، به پالبینی معتقده اما بسیار باهوشه، آینده رو پیش بینی میکنه، اما در این حال او برای ما روایت میکنه که یک مثلا مجموعه قتل‌های انجام شده، اما در روایتی که میکنه ما در واقع داستانی داریم که راوی داره اون رو بیان میکنه، اما خود راوی داستان رو مدام تغییر میده و بنابراین ما راوی داریم که بهش اعتماد نداریم، اما در این حال او داستان رو گسترش میده و به همین دلیل اون ذهنیت پیچیده خودش رو در داستان میآوره. و رمان بسیار خواندنی است چون جذابیت‌های رمان‌های پلیسی رو داره، اما در واقع نویسنده سیاست رو در بستر تاریخ روایت میکنه، آدم های گوناگون رو میاره و در قالب بسرا این آدم های گوناگون ما با مسائل پیچیده روحیه آدمی و آدمی هست، به خصوص توصیفات شد طبیعت بسیار زیبا هستش و در این حال ما در این داستان ارتباط بین قدرت و پول، مرد سالاری، بحران های محیط زیست، مسائل دنیای امروز رو میبینید، اونم در یک رمانی که از ترکیب چند رنگ ترکیب خلق شده و یک جهان چند وچی و چند بعدی آفریده شده که ما بین واقعیت و پراواقعیت عبور میکنیم و رمز واقعیت رو میابیم.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما چکرم.
در حالی که گفته می شود کمیسیون اروپا به توافق بر سر ششمین دور از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه نزدیک شده، نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که کشورش از برنامه این کمیسیون برای ممنوعیت واردات نفت از روسیه حمایت نخواهد کرد و در صورت لزوم آن را وتو خواهد کرد. در تحول دیگر و در ادامه خروج غیر نظامیان از کارخانه فولاد آزوفستال شهر ماریوپول، اوکراین خروج دست کم 500 تن دیگر را تایید کرد. همزمان مقامات اوکراین روسیه را به نقض آتش بس در ماریوپول متهم کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه طرح کمیسیون اروپا برای ممنوعیت کامل واردات نفت را به مانند پرتاب بمب اتمی بر اقتصاد کشورش توصیف کرد. آقای اوربان بارها به حمایت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متهم شده.
تحریم هایی که تاکنون وضع کرده این بیشتر برای اقتصاد اروپا دردسر ایجاد کرده تا کشور روسیه. من تحریم ها را ابزار خوبی نمی دانم.
اظهارات نخست وزیر مجارستان در واکنش به پیشنهاد روز چهارشنبه نهاد اجرایی اتحادیه اروپا بود. این نهاد از کشورهای عضو خواسته که تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت از روسیه را متوقف کنند. برخی کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک وابستگی زیادی به نفت روسیه دارند و یافتن جایگزینی برای آن را دشوار می‌بینند. گفته شده اسلواکی حتی خواستار معافیت از تحریم‌های واردات انرژی از روسیه شده.
اگر بلافاصله واردات نفت روسیه را قطع کنیم، تولید 50% بنزین مورد نیاز کشور چک نیز متوقف می شود. در حال حاضر ظرفیت شبکه خطوط لوله نفت بین اتریش، آلمان و جمهوری چک برای قطع واردات نفت روسیه کافی نیست.
اینجا در بروکسل کشورهای عضو در حال گفتگو هستند تا شاید راه حلی برای همراه کردن کشورهای مرکز و شرق اروپا در توقف واردات نفت روسیه پیدا کنند. به گزارش رسانه‌های برخی کشورهای اروپایی، روز جمعه کمیسیون اروپا موافقت کرده که به مجارستان، اسلواکی و چک برای حذف تدریجی واردات نفت از روسیه تا پایان سال 2024 میلادی فرصت دهد. اینجا شهر ماریوپول است. البته آنچه از این شهر باقی مانده در مدت 3 ماه حالا تبدیل به یک ویرانه شده. اینها تصاویر قبل و بعد از جنگ شهر است. هنوز ده ها هزار نفر در شهر با مشکل نبود آب آشامیدنی و قطع شدن برق دست و پنجه نرم می‌کنند. زیرساخت‌های شهری تقریبا نابود شده. در حومه شهر کارخانه فولاد آزوستال همچنان کانون توجه است، چرا که آخرین گروه از تفنگداران اوکراینی هنوز تسلیم نشدند. برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصرف این کارخانه اهمیت زیادی دارد. به اعتقاد برخی ناظران سیاسی، آقای پوتین قصد دارد در روز 9 ماه مه، یعنی همین دوشنبه، به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی، سقوط کامل شهر ماریوپول را جشن بگیرد. اما مشکل اینجاست که سربازان اوکراینی در زیر مجتمع فولاد آزوستال در مجموعی از تونل‌های عمیق به همراه غیر نظامیان سنگر گرفتند که کار تصرف این کارخانه را برای نیروهای روسیه سخت کرده. تعداد زیادی از این غیر نظامیان در روزهای گذشته با میانجیگری سازمان ملل و صلیب سرخ تخلیه شدند، اما تخمین زده شده که هنوز حدود 200 غیر نظامی در این کارخانه باقی مانده باشند. روز جمعه سازمان ملل اعلام کرد که عملیات تخلیه غیر نظامیان از کارخانه فولاد آزوستال از سر گرفته شده. کارخانه آزوستال بیش از 11 کیلومتر مربع وسعت دارد و یکی از بزرگترین کارخانه های فولاد اروپا است. ماریوپول و تعداد دیگری از بنادر در جنوب اوکراین نقش مهمی در صادرات مواد غذایی این کشور به خصوص غلات دارند. روز جمعه یک آژانس غذایی سازمان ملل اعلام کرد که صادرات نزدیک به 25 میلیون تن غلات در اوکراین به دلیل بسته شدن بنادر در نتیجه تهاجم نظامی روسیه متوقف شده. مسئله‌ای که باعث افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از دانشمندان در استرالیا در تلاشند با استفاده از فناوری جدیدی در مورد بمبت‌ها تحقیق کنند. بمبت‌ها کیسه‌دارانی کوچک و بومی استرالیا هستند که نزدیک‌ترین خویشاوندان آنها کوالا است. اما آنها برخلاف کوالا روی زمین و زیر زمین تونل‌های ساخته و زندگی می‌کنند. یک ربات قرار است با جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد زیستگاه این جانداران به دانشمندان در پیدا کردن راه حلی برای درمان بیماری‌های شایع بین این کیسه‌داران کمک کند.
اینجا ماسل رو بی در تاسمانی، ایالتی در جنوب شرق استرالیا است. یک ربات کوچک قرار است در لانه‌های زیرزمینی وومبت‌ها، پستانداران کیسه‌دار کوچک ساکن این منطقه، به کاوش بپردازد. وومبت‌ها که جانداران بومی استرالیا هستند، پاهای کوتاهی دارند و نزدیک‌ترین خویشاوند آنها کوالا است. اما آنها برخلاف کوالاها روی زمین و در تونل‌هایی که زیر زمین می‌سازند زندگی می‌کنند. این ربات که ومبات نام دارد در هزار توی پیچیده و اسرارآمیز ومبت ها حرکت می کند تا اطلاعاتی در مورد زیستگاه این پستانداران در زیر زمین جمع‌آوری کند. ومبات که از راه دور کنترل می شود، سنسورهایی برای ثبت دما و رطوبت، دوربینهایی در جلو و عقب و یک پنجه گیرنده دارد. سرعت حرکت این ربات به 500 متر در ثانیه هم میرسد.
تونل های زیرزمینی این پستانداران از اون چیزی که انتظارش رو داشتیم خیلی پیچیده تر هستند. ما ومبات های پیدا کردیم که در حفره ها و گاهی اوقات حتی در تونل ها میخوابیدن و برای خودشون جای خواب داشتن.
محققان قصد دارند با استفاده از این ربات و با کاوش در اعماق تاریک لانه‌های ومبت‌ها برای درمان بیماری‌های خطرناک و شایعی مانند جرب سارکوپتیک یا گال و جلوگیری از شیوع آن بین این جانداران راه حلی پیدا کنند. این بیماری باعث کاهش 90% ومبت‌ها در تاسمانی شده. عامل این بیماری کنه هایی هستند که از طریق تونل ها وارد پوست این کیسه داران شده و این بیماری کشنده را به آنها منتقل می کنند. بر اساس یافته ها این حشرات در زمستان بیشتر از تابستان در تونل ها عمر می کنند.
اگه بتونیم در طول تابستان تعداد زیادی از ومبات ها رو درمان کنیم، شانس بیشتری داریم که جمعیت کنه ها رو در این تونل های زیرزمینی کاهش بدیم.
درک محل زیست این جانداران می تواند شرایطی را که باعث گسترش کنه های انگلی می شود مشخص کند. محققان با انجام آزمایش های مختلف دنبال راه حلی برای درمان بیماری گال هستند و از داروهایی که مخصوص درمان کنه در سگ و گربه است در ومبت ها استفاده می کنند. محققان میگویند در آینده می توان از ربات ومبات برای گرم کردن موقتی تونل ها، کشتن کنه ها و یا حتی پاشیدن حشره کش نیز استفاده کرد.
شوک جدید ویروس کرونا به ورزش جهان، بازی های آسیایی بزرگسالان و جوانان، همچنین بازی های جهانی دانشجویان از جمله رویدادهای مهم ورزشی که قرار بود امسال برگزار بشن لغو شدن. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، این تصمیمات چه تبعاتی رو برای ورزش ایران و جهان خواهد داشت؟
درود رویا. نکته جالب اینه که همه این میزبانی ها به چین محول شده بود، چینی که رقابت های المپیک زمستانی رو هم از قضا برگزار کرد، اما مجدداً با شدت گرفتن ویروس کرونا در این کشور و قرنطینه های سراسری با سیاست کووید صفر باعث شده که اونا صرف نظر کنن. مثلا رقابت های دانشجویان جهان قرار بود که پارسال برگزار بشه، به تعویق افتاد، امسال هم به تعویق افتاد. بازی‌های آسیایی به همین ترتیب، در حالی که به نظر نمی‌رسه دیگه برای سال آینده امکان پذیر باشه، چون رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته‌های مختلف برگزار میشه، تقویم‌ها کاملاً پره و پیدا کردن یک بازه زمانی 2-3 هفته‌ای برای بازی‌های آسیایی بسیار سخت خواهد بود. اما برای ورزش ایران از قضا میشه گفت که اصلاً بد نشد، چون از لحاظ مالی به شدت دچار مزیقه هستن. میبینیم که اسپورت ایلاستریتد در آمریکا حتی درباره برنامه‌های تیم ملی فوتبال که دچار مشکل و هیچ برنامه‌ای وجود نداره گزارش نوشته. فدراسیون‌ها دستشون خالیه و خود دولت هم اگر قرار بود کاروان ورزش ایران بره بازی‌های آسیایی، رقم هنگفتی رو باید مطابق مصوبه پاداش میداد به مدال‌آورا، که حالا دیگه اون پاداش رو هم نمی‌پردازه، که اصلا پولی هم نداره که بخواد بپردازه، و به همین ترتیب بازی‌های آسیایی لغو میشه.
مهدی، از مضیقه مالی و بحران اقتصادی در ورزش ایران گفتی، اما همزمان تیم والیبال پیکان از عقد قرارداد با 4 ستاره والیبال جهان برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا خبر داده. به نظر میرسه این تیم مشکلی در تامین هزینه ارزی و جذب ستارگان جهانی نداره.
روی نکته جالب اینه که در هفته های اخیر بارها فرماندهان پلیس راهور ناجا، هم سردار هادیانفر و هم جانشین فرماندهی آقای حسینی، بارها با صراحت تاکید کردن که باید ایران خودرو و سایپا تعطیل بشن و گفتن که اینا خودروی ملی نیستن، وقتی که وابستگی دارن به قطعات چینی، ایمنیشون بسیار پایینه و دارن عزیزان ما رو میکشن در اتوبان ها، طبق آمارهایی که دارن، بررسی های فنی که صورت گرفته، و حتی گفتن که اگه تعطیل بشن ما خودمون هزینه کارکنانشون رو میپردازیم با صرفه‌جویی سوخت و واردات خود رو. حالا جالبه که این شرکت‌های زیانده در زمینه ورزش به همین ترتیب سرمایه گذاری عجیب در این بحران اقتصادی که مردم دغدغه نان دارن الان، نان و سیب زمینی و تخم مرغ و غیره، چگونه میتونن این مبلغ هنگفته بپردازن برای رقابت‌های بی اهمیتی مثل جام باشگاه‌های آسیا که 7 دورش همین پیکان قهرمان شده، 15 بار باشگاه ایرانی قهرمان شدن که 3-4 تا از اون باشگاه اصلا الان فعالیت ندارن. مشخصه که مسئله مثل پولشویی، پول پاشی و دلالی ها و مبالغی که جابجا میشه اولویته، وگرنه به هیچ وجه این قهرمانی نه کسی منتظرشه، نه باشگاه پیکان طرفدار داره و نه اهمیتی برای ورزش کشور داره این جام ها که در این شرایط اقتصادی این پول ها با اهداف غیر ورزشی متاسفانه داره هزینه میشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
برسیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
اظهارات و سیاست‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی این روزها بیش از پیش برای مردم ملموس شده. هفته‌نامه تجارت فردا در همین زمینه با عنوان اقتصاد متناقض نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی اساساً در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌هاشون کاملا متناقض هست. اشاره کرده برای نمونه به سیاست مهار گرانی با قیمت‌گذاری و گفته که اونها همواره میگن که دلیل افزایش قیمت کالاها گرانی یا افزایش نرخ ارز هست، در حالی که اون چیزی که باعث افزایش قیمت ها و گرانی ها میشه افزایش نرخ تورم هست که ناشی از سیاست نادرست و سیاست گذاری غلط مقام های حکومتی است. البته این هفته‌نامه به موضوع بحران غذایی بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین و حمله روسیه به اوکراین هم اشاره کرده، نوشته که روسیه خودش 18% بازار گندم جهان رو در اختیار داره، اوکراین 10% رو در اختیار داشته، حالا روسیه که حمله کرده و اتفاقا مقام های جمهوری اسلامی هم به طور ضمنی حامی روسیه بودن و روسیه رو متحد خودشون میدونن و در این حمله هم حمله‌ای که روسیه به اوکراین انجام داده طرف روسیه بودن، دست کم به طور ضمنی و در مواقعی به طور رسمی همین حمایت رو اعلام کردن. حالا مقام های جمهوری اسلامی آمدن و بخشی از دلایل گرانی نان رو جنگ روسیه علیه اوکراین عنوان میکنن، در حالی که خودشون یکی از حامیان این جنگ هم بودن. اما بخش مغالطه و تناقض موضوعی است که هفته‌نامه تجارت فردا گفته که همین موضوع از ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی هست. یکی از مواردی که این هفته‌نامه بهش اشاره کرده موضوع همین گرانی هاست و قیمت گذاری ها و تأکید کرده که در واقع این ادعایی که مقام های جمهوری اسلامی میکنن که قیمت تعیین میکنن، بعضی اوقات حالا در هفته های اخیر اعلام کردن که باید این قیمت تولید درج بشه روی کالاها، بنوشته یه هفته نامه تجارت فردا در واقع این امری است دروغین که خودشون آگاه هستن که قیمت ها رو نرخ تورم و سیاست گذاری های خودشون هست که بالا میبره، ولی در ظاهر میان این شعارها رو مطرح میکنن. موضوع فساد هم یکی دیگر از مسائلی است که این هفته نامه بهش پرداخته، سلاطین فساد، و نوشته که شاخص ادراک فساد در سال 2021 بر اساس اعلامی که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده ایران یک رتبه باز نزول کرده از 149 به 150 از میان 180 کشور، یعنی در واقع فساد در ایران گسترش بیشتری پیدا کرده. و این هفته نامه نوشته که گروه های مافیایی در اقتصاد ایران بخش زیادی از تصمیم سازی ها رو در مقام های جمهوری اسلامی در واقع انجام میدن و به نوعی این مقام ها با بستگان، اطرافیان و همفکران خودشون مافیاهای اقتصادی مختلفی رو تشکیل دادن که از حوزه های سیگار و خوشبار و واردات خودرو تا شکر و کاغذ رو حتی بنوشتی این هفته نامه قبر رو هم، خرید و فروش قبر رو هم شامل میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
Ashes.